پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. اوقاتتون به خیر و شادی و آرامش در هر کجایی که امروز هم شنونده پادکست پیام دوست یک شنبه ها هستین از رسانه پرژن بی ام اس. امیدوارم که در 26th روز اردیبهشت ماه، این ماه زیبا و دوست داشتنی فصل بهار، دلهاتون گرم باشه و دلخوش به همه اونچه که براتون در زندگی مقدر شده و جای شکرش در لحظه به لحظه زندگیتون پررنگه. از اینکه امروز هم پذیرای رسانه ما در خونه های گرم خودتون هستین ممنونیم و خوشحال. من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و به همراه دیگر همکارانم در اجرا و پخش برنامه امروز همراه شما. به روزهای آخر اردیبهشت ماه داریم کم کم نزدیک میشیم. امروز 26th اردیبهشت ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 16th ماه می 2021 میلادی. و بخشایی که امروز شما شنوندگان عزیز ما شنونده اونها هستین در پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته. در بخش اول برنامه قصه ها رو خواهیم داشت و در بخش دوم شنونده قسمت دیگری از برنامه سر آشکار خواهید بود و در بخش سوم، همونطور که از هفته پیش وعدش رو بهتون داده بودیم، از این هفته شما شنونده برنامه جدیدی خواهید بود با عنوان قهرمانان بی‌نقاب. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. نمیدونم کدوم یک از شما با قانون بخشایش آشنا هستید. راستش خودم هم به تازگی با این قانون آشنا شدم. در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه‌ای رو دنبال می‌کنم که در مورد قوانین معنوی و بالا بردن موفقیت در زندگیه و در یکی از صفحاتش در مورد قانون بخشایش گفته بود. خیلی برام جالب و در عین حال مفید بود. گفتم با شما هم در میون بگذارم. گفته بود این قانون، یعنی قانون بخشایش، میتونه قانون داد و ستد هم باشه، چرا که کائنات از طریق مبادله پویا عمل میکنن. تاکید کرده بود که هرچه بیشتر ببخشیم بیشتر دریافت میکنیم. و البته مهمترین مسئله در هر بخشایش نیتیه که در پس اون نهفته. هم نیت بخشایش و هم عمل بخشایش همواره باید برای دهنده و گیرنده اون ایجاد شادمانی کنن. و حالا راهکارهایی که در این زمینه ارائه کرده بود خیلی برام جالب بود، ولی همینجا بحثمون رو نگه داریم، به قسمت دیگری از برنامه قصه ها گوش کنیم و دوباره برمیگردیم.
قصه ها
داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبها.
قصه 13 گل سیاه. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه ما قصه ها. من بارباد روحانی هستم.
منم مهران ایمانیم.
مهران از سفر برگشته و این هفته دوباره ما با همدیگه قصه ها رو اجرا می کنیم. آقای مهران خان، سفر خوش گذشت؟
جاز خالی، خیلی چسب.
همونطور که می دونین
قصه ها برنامه ایه که ما توش به داستان های از زندگی حضرت عبدالبها،
فرزند و جانشین پیامبر دیانت بهایی یعنی حضرت بهاءالله میپردازیم.
این قسمت هم همراه ما باشید.
میدونیم که حضرت عبدالبها چند سالی رو در غرب برای توضیح و تفسیر دیانت بهایی به سر بردن، از جمله نیویورک در آمریکا.
یه بار وقتی ایشون با چند نفر از بهاییان داشتن در نیویورک قدم می زدن، توجه گروهی از بچه ها به ایشون جلب شد
و اونا به خاطر نوع پوشش حضرت عبدالبها ایشون رو مسخره می کردن.
بنابراین یکی از همراهان حضرت عبدالبها که از رفتار بچه ها ناراحت شده بود،
رفت و برای بچه ها توضیح داد که حضرت عبدالبها چه کسی هستند.
توجه بچه ها به صحبت های شخص همراه جلب شد و از او خواستند که اگه ممکنه به ملاقات حضرت عبدالبها بیان.
بعد 20 نفر از بچه ها با هیاهو و سر و صدای زیاد به خونه شخص همراه حضرت عبدالبها رفتن
و به سرعت از پله ها بالا رفتن تا به اتاق حضرت عبدالبها رسیدن.
حضرت عبدالبها دم در وایزاده بودن و به بچه ها خوش آمد میگفتن.
در این بین کودک سیاه پوست 13 ساله هم وارد اتاق حضرت عبدالبها شد.
اونم درست در روزگاری که سیاه پوستان آمریکا اجازه ورود به جمع سفید پوستان رو نداشتن.
کودک سیاه پوست فکر نمی کرد که او رو راه بدن، اما به محض اینکه حضرت عبدالبها او رو دیدن،
دستشون رو بلند کردن و با صدایی رسا که همه شنیدن فرمودن
گل سیاه آمد.
یه مرتبه اتاق ساکت شد. کودک سیاه پوست حسابی خوشحال شد و میشد حس کرد که بچه های دیگه هم نگاهشون به اون بچه عوض شد.
بعد حضرت عبدالبها ظرف شیرینی رو دور اتاق چرخوندن و به همه بچه ها شیرینی دادن
و به هر کدومشون جمله‌ای محبت‌آمیز فرمودن و با مهربانی زیاد باهاشون برخورد کردن.
و بعد سینی شیرینی رو روی میز گذاشتن و از داخل سینی یک شکلات سیاه برداشتن و بیون که چیزی بگن به سمت کودک سیاه پوست رفتن.
همه بچه ها به دقت ماجرا رو زیر نظر داشتن. حضرت عبدالبها هم بغل کودک سیاه پوست وایستادن و دستاشون رو دور شونه های اون گذاشتن و فرمودن
ببینید که این طفل نه تنها فقط گل سیاهی از بوستان الهی است،
بلکه شیرین هم هست.
شیرینی سیاه را میخورید و آن را خیلی دوست دارید.
شاید اگر روزی به شیرینی این کودک نیز واقف گردید، او را هم خیلی دوست خواهید داشت.
اتاق دوباره ساکت شد.
همه ی بچه ها به اون کودک سیاه نگاه می کردند، انگار تا حالا او رو ندیده بودن.
و کودک سیاه پوست هم محو تماشای حضرت عبدالبها بود.
حضرت عبدالبها حقیقت وجود اون بچه سیاه و فرشته‌ای که در او بود رو به همه ی بچه های اتاق شناسونده بودن.
دوستای عزیز، به پایان این قسمت از قصه ها نزدیک شدیم.
ممنونم ازتون که توی 13 هفته همراه ما بودید.
اما قصه ها همچنان ادامه داره.
پس لطف کنین و با لایکاتون توی اینستاگرام از ما حمایت کنین
و قصه های بعد رو هم گوش کنین.
من بارباد روحانی هستم
و منم مهران ایمانیم.
تا هفته بعد
شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
دوستان عزیز ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه قصه ها و در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به موسیقی که بهنام برای این هفتتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم. دوستان خوب ما، فریال هستم در پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته و در ابتدای برنامه داشتم براتون میگفتم از قانون بخشایش که چقدر میتونه در بالا بردن روحیه خوب و مثبت در زندگی های روزمرمون مؤثر باشه. در قانون بخشایش که اساسش بخشش و دهش به دیگرانه چند تا راهکار معرفی شده. یکی از اونها اینه که هر روز صبح با خودمون تصمیم بگیریم که هر جا که میرم و با هر کسی که روبرو میشم هدیه‌ای به اون خواهم داد. میخواد لبخند باشه، میخواد در آغوش گرفتن باشه، میخواد هدیه کوچک مادی باشه و یا هر چیز دیگه. ولی از طریق هر کدوم از این هدایا که هر چقدر هم کوچک میتونه جریان شادمانی و حس خوب زندگی رو در ما تقویت کنه. راهکار دیگه قانون بخشایش اینه که فقط لازم نیست که به دیگران ببخشیم، گاهی هم لازمه که به خودمون ببخشیم. با مهربان تر بودن با خودمون، گرفتن هدایایی برای خودمون، فکر کردن به اون که چقدر میتونیم خوب باشیم و چه توانایی هایی در ما هست و در نهایت به خاطر همه اونچه که داریم شاکر باشیم و سپاسگزار. و ساده ترینش میتونه به خاطر همین هدایای طبیعت باشه، مثل نور آفتاب، آواز پرنده ها در صبح زود، نسیم صبحگاهی و به خاطر این همه سبزی و تراوت در فصل بهار و البته این همه رمز و راز و سری که در طبیعت اطرافمون نهفته. خب از رمز و راز و سر گفتم و میخوام ازتون دعوت کنم که در این لحظه از برنامه به قسمت دیگری از برنامه سر آشکار گوش کنین و دوباره برگردیم.
سر آشکار
ای مهاجران، لسان مخصوص ذکر من است، به غیبت میالایید و اگر نفس ناری غلب نماید، به ذکر عیوب خود مشغول شوید، نه به غیبت خلق من، زیرا که هر کدام از شما به نفس خود ابصر و عرفید از نفوس عباد من.
خانم ها و آقایان، شنوندگان فرهیخته رادیو پیام دوست، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم. من هومن عبدی، امروز با قسمت دیگه ای از برنامه سر آشکار در خدمت شما و در خدمت مهمان محترم برنامه جناب خورسندی باشم. همونطور که میدونید با حضور ایشون ما میپردازیم به بررسی خیلی اجمالی قطعات کلمات مکنونه فارسی. این قسمت از برنامه رو تقدیم حضورتون. قربان، وقت شما بخیر. خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستم. خیلی ممنون که عنایت دارید.
چقدر من خوشحالم که این امکان هست که در خدمت شما و عزیزانمون باشم.
قربان برحمت. سلامت باشین. خیلی ممنونم. خب ما امروز قراره که در مورد قطعی از کلمات مکنونه صحبت بکنیم که بیشتر تمرکزش روی یکی از افعال رایج بگم فارسی زبانان ها، موافقی؟ انگار که رو کروموزوممونه، در واقع ژنتیک، اصلا نمیشه بلای سرش آورد. ولی قبل از اون اگه اجازه بدید راجع به این تلیعش سوال بکنم که خطابش ای مهاجرانه، یعنی کسانی که از جایی به جای دیگه هجرت کردن، سرزمین پاکی ها جایی رفتن، مهاجران رو شما چگونه تعبیر میکنید قربان؟
خب اگر بخوایم کلمات مبارکه مکنونه رو در کانتکس زمانی و مکانی خودش نگاه بکنیم،
بله،
مخاطبینش جامعه مهاجر بابی ایرانی بودند که در بغداد ساکن بودند.
درسته.
اینها افرادی بودند که از انواع اقصا نقاط ایران به جهت آرامش، به جهت کسب فیض، به جهت اینکه زندگی در ایران براشون ممکن نبود، به عثمانی و به سرزمین کربلا و بغداد و عراضی مرسوم بین شیعیان اومده بودند.
درست.
پس میتواند که مخاطبش
مؤمنان
اون زمان باشند، خصوصا که در هر جامعه کوچک بسته‌ای که مورد اذیت آزار هم واقع شده باشه، این روحیه خیلی افزایش پیدا خواهد کرد که بگردن ببینن که علتش چی بوده، و علتش چی بوده حتما میگردن که حتما فکر میکنن که علتش من که نبودم، پس ببینم همسایه من چه کار کرده که این بلایا پیش اومده، یا دوستم چه کار کرده این بلایا پیش اومده. و به همین جهت جوامع کوچک در معرض اذیت به عیبجوی همدیگه خیلی مایل میشن. حتی یه مقدار بد، یعنی اوضاع بدتر بشه، میبینیم که حتی ممکنه که بعضیا هی بگن منن کی بینمون خائنه، کی بینمون، و این خیلی وضع بدیه. پس میتوانیم بگیم که مخاطب اولیه این قطعه افرادی بودند که در اون جامعه ساکن بودند.
درست.
اما مهاجرت یعنی از جایی به جایی رفتند.
بله.
همه اینها از انشاءالله از سرزمین هوای نفسانی خودشون به عالم اراده الهی مهاجرت کردند. اصولا معنای ایمان یعنی همین، یعنی هجرت از دنیای نفس و دنیای مادی فانی به دنیای ارزش‌ها و عوالم و اراده الهی. به همین جهت می‌فهمن که مهاجرت یکیش هم چیه؟ من العبد الى الرب، یعنی از بنده به طرف خداوند، و اصل معنای مهاجرته. همه مهاجرت‌های دیگه در مقابل این یک بازی بیشتر
نیست.
یک جا عوض کردن توی اتاق بیشتر نیست که حالا کره زمین باشه. فی‌الواقع اون رفتن از یک حالت به یک حالت دیگه است که در آثار به صورت سیر و سلوک به هر معنای دیگری توضیح داده شده.
بله بله.
پس به این ترتیب ای مهاجران می توانند کسانی باشند که قدم در راه سیر به سوی خداوند گذاشتند. یعنی همه مؤمنین.
ولی فرایند الزاما ممکنه تکمیل نشده باشه.
و این فرایند البته تکمیل نشده. نفهمیدن این مقیمان، این رسیدگان.
درسته.
این واصلان، فهمیدن این مهاجران. همه افرادی که معمولاً شروع به فعالیت در راه نیک میکنند،
بله،
یه امتحان شدید در پیش ذهن خودشون دارند. حواسشون به خودشون باشه، یا یعنی اینکه ببینن کیا دیگه دنبالشون نیومدن و کیا عقب افتادند. به قول سعدی که اون حکایت قشنگ رو میگه که میگه جوان بودم، شب تا صبح نماز خوندم، دیدم بقیه خوابیدن، به پدرم گفتم و او گفت ای پسر، تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی. تو هم اگر میخوابیدی بهتر از این بود که کنترل میکردی کیا نخوابیدن و کیا هستم. من حالا میخوام عرض بکنم از بچگی خودم. وقتی خیلی بچه بودم، ما تو ضیافات چشامون رو میبستیم، بعد بعضی اوقات یواشک چشام باز میکردم کیا چشاشون رو بستن یا نبستن. یعنی این مصیبت
خاطره مشترک همه ماست.
این مصیبت به هر حال برای هممون بوده و انشالله در همین مرحله تمام شده باشه.
انشالله.
خب پس به این ترتیب ما هممون مهاجریم.
تو مسیر داریم
میریم و اصلی ترین شاید یکی از لوازم این مهاجرت این باشد که مشغول خودمون باشیم. مشغول خودمون باشیم. من وقتی میخوام از کوه برم بالا، باید جلوی پای خودم رو نگاه بکنم. خیلی نباید ببینم کی بالاتر از منه، کی پایین تر از منه. هی سرمو که برگردونم، وقتی که از اون بالا ممکنه که با مغز بیام.
درسته.
به جایی که اصلا دیگه جای
جز مهاجران دیگه به حساب نمیاد.
بله، نه. پس این مرحله اولش. بله.
خب اگه اجازه بدید یه استراحت کوتاه بکنیم، بحث رو در خدمتتون ادامه بدیم. اختیار خب دوستان عزیز، همچنان با سر آشکار همراه هستید. جناب خورسندی، پس ما راجع به مرحله اولش صحبت کردیم که در واقع در این سبیل داریم حرکت میکنیم. منتها میخوام بپرسم که حالا زبان، لسان اینجا چه نقشی اینجا پیدا میکنه؟ تو مرحله دوم نامگذاری بکنیم؟
بسیار خب، تو مرحله دوم نامگذاری کنیم. خب زبان این آلت موجود در دهان ماست.
بله.
که به وسیله اون فکرمون رو و اوهام خودمون رو و هر چی رو بالاخره با بقیه به اشتراک بذاریم.
درست.
و دست وسیله ارتباطی ماست.
درست.
من میخوام عرض بکنم که در کمالش اونجایی هست که حضرت عبدالبها میفهمن خداوند من چگونه تو را شکر بکنم، اصلا ثنای تو رو بگویم، و وقتی که با زبان خودم راجع به بقیه افرادم صحبت کردم. نه بعدشون رو گفتم، اصلا راجع به چیزی جز تو صحبت کردم. و این خب کمالی است که خب مسئله اعلا به اون میرسه. ما بیایم روی مرحله پایین تر. مطلب فقط این عضلاته نیست، نوع ارتباط ماست یا نوع اشتراک ماست با جهان خارج خودم.
آها، اتفاقا میخواستم همینو بپرسم. یعنی فقط قراره در قالب کلام و جمله منظور باشه، یا بحث فراتر و ورای
نه میخوام ورای اینه
بله.
ما اشتراکمون در عالم اشتراکمون با عالم
بله.
قرار هستش که با یاد الهی باشه و یاد الهی و خداوند همه خوبی ها و زیبایی هاست. من میخوام عرض بکنم که ما الان در جهانی زندگی میکنیم که خبر بد و عیب مردم خریدارش بیشتره.
دقیقا.
و شاید ناخودآگاه اصلا فکر بکنیم که حالا من که این رو راجبش نگفتم، به اشتراک گذاشتم، نمیدونم این که یه عکس، این که یه حرفی نیستین، ولی میخوام عرض بکنم خیلی جدی‌تر از این حرفاست. حضرت بهاءالله راجب روش اشتراک، ارتباط ما با همدیگه داره صحبت میکنن. یه فرهنگ جدیدی، این فرهنگ این است که ساختار ارتباطی که لسان است برای بر اساس ذکر الهی و یاد خداوند است و ما میدونیم که زبان ما را میسازه. یعنی فرهنگ هر جامعه توسط زبان آن جامعه ساخته میشه. حس بالا راجب این صحبت میفهمند و میبینیم که بعدها راجب این صحبت میشه که یه زبان و خط بین المللی، یعنی یه فرهنگ جدیدی قرار هست چی بشه؟
در آینده مستقر
ایجاد بشه. پس این فرهنگ بر اساس عیبجویی نباید باشه.
بر اساس
عیبجویی نه، فرهنگ اشتراک و ارتباط ما بر اساس عیبجویی از همدیگه نباید باشه. چیزی که خود به خود از این حاصل میشه که ما حتما خودمون رو برتر میدونیم که در مقام قاضی یا ناظر عیوب دیگران باید قرار بگیریم و اونها رو بیان بکنیم.
بل.
و تو قطعات قبلی راجع به این که کسی خودشو برتر نبینم فراوان
مفصل صحبت
شده. پس لسان مخصوص ذکر من است، به غیبت میالایید. ارتباطات شما در جهت بزرگ داشته خداونده، نه عیبجویی از هم دیگه. خیلی مشخصه که این یه فرهنگ جا افتاده در میان مردمان عالمه که دوست دارند که خودشون رو برتر بدونند. و چجوری خودمون رو برتر میدونیم؟ هر آنچه که خودمون نیستیم رو در بقیه عیب میبینیم. یعنی اگر من مثلا خدای نکرده دروغگوام، که خب راجب این مطلب عیب در بقیه نمیبینم، عدم امانت بقیه و چه میدونم رفتارهای دیگرشون رو حیث شروع میکنم بیان کردن. حالا اگر عدم امانت خودم دارم مثلا راجب
چیز دیگه
عیب هست. همه افراد انسانی فهم میکنم اون عیبی که خودشون دارن کوچیکه و بقیه مال بقیه بزرگ. ولی به هر صورت میفهمن که این نفس ناریه، این نفس ناریه، همون چیزی که باعث اختلاف میشه. دیر رفی پیش راجبش صحبت کردیم که اصلا اون شیطان، اون آتش، شیطان چطور شد از اول گفت خدایا من از آدم برترم، چرا که ذات من از آتش است و از خاک. نفس ناریه، نفس برتری جوینده، نفسی که ما را به جهنم، به هر بدی سوق میده. حالا جهنم که معنای سمبولیک خودش داره، ولی به هر بدی سوق میده. این نفس ناری ممکن بر ما غلبه کنه. یعنی ما بخوایم خودمون رو برتر بدونیم و دنبال عیب بگردیم، دنبال عیب بگردیم. میفهمی اگه دنبال عیب میگردی دنبال عیب خودت بگرد. هر کسی بهتر از هر شخصی راجب خودش اطلاع داره. پس اگر میخواهی بگی
در مورد عیب خودت بگو.
اما ببینید مطلب اینجاست. حضرت بهاءالله فرمودن که ذکر عیوب خودتون هم جایز نیست.
بله.
به همین جهت فرمودن نزد مردم اقرار معاصی هم جایز نیست.
بله.
اینجا میفهمن اگر نفس ناری غلبه نماید، یعنی اگر غلبه نمیکنن چه کاری نکن. ما جزو ملامتیه نیستیم، ما جزو افرادی نیستیم که فکر میکنن که اگر خودشون جلوی مردم خورد بکنن و حقیر بکنند به ملکوت الهی نزدیکتر میشند. ما افرادی نیستیم که مثلا به عنوان ایمان بیایم بگیم من اینطور بودم حالا اینجور شدم، مسیح مرا نجات داد. این روش جامعه بهایی نیست. ما اصلا توجه به عیوب رو از نفس ناری، از جنبه شیطانی میبینیم، چه در مورد خودمون چه در مورد دیگران. و البته هست بالا در نهایت به یه چیزی اشاره میفرمایند، مردمان خلق الهی‌اند. تو وقتی عیب میگذاری داری روی چی عیب میگذاری؟
روی ساخته دست خداوند.
روی ساخته خداوند. و آیا تو در جایی هستی که روی ساخته دست خداوند عیب بگذاری و شروع کنی به تذکر عیوب ساخته الهی؟
اینجاست که اون ترکیب لاملله آدم
بزنش. لاملله.
متبادر میشه.
به ذکر عیوب خودمون مشغول باشیم، نه به غیبت خلق، و البته بهترینه که اصلا به ذکر عیوب هیچ کس مشغول نباشیم و دیده خطاب پوش و خیر بین داشته باشیم، و این آن چیزی است که از ارتباطات بین افراد انسانی امر و بارک میخواد. افراد مشوق و باعث ترقی و شادی هم دیگه باشند.
انشالله. ما هم از شنونده هامون همینو میخواییم که با برنامه در تماس باشن، نظراتشون رو با ما در میون بگذارن و مشوق ما باشن. چطور موافق هستی چه بگم؟
خود توجهشون باعث تشکر.
واقعا همینطوره. دوستان نظراتتون رو لطفاً حتماً با برنامه ما در میون بگذارید. آدرس رادیو رو دارید، آدرس ایمیل رو دارید و از طریق طرق مختلف میدونید که چطور میتونید ارتباط برقرار کنید. ممنون که ما رو از نظراتتون محروم نمی کنید. آی خورسندی خسته نباشید، خیلی متشکرم. اجازه بدید تا برنامه آینده و دیداری دوباره با شنوندگان عزیز.
با امید دیدار.
قربانتون. متشکرم. خدا نگهدار.
ای مهاجران، لسان مخصوص ذکر من است، به غیبت میالایید، و اگر نفس ناری قلب نماید، به ذکر عیوب خود مشغول شوید، نه به غیبت خلق من.
دوستان عزیز ما، میگفتم براتون از قانون بخشایش و راهکارهای عملی که میتونیم در زندگی روزمرمون به کار ببریم تا بتونیم هرچه بیشتر ببخشیم و یک نوع شادی درونی و قلبی رو در خودمون ایجاد کنیم که همچنان هم در زندگی و روزمرگی های زندگی پایدار بمونه. راهکاری که در قانون بخشایش وجود داره که میتونیم هر روز اون رو به کار ببندیم اینه که هر روز صبح و شب با خودمون عهد ببندیم که گرانقدرترین هدایای زندگی، یعنی موهبت‌های توجه و محبت و تحسین و عشق رو در زندگیمون در جریان نگه داریم. در کارهای روزانمون، از همون صبح که بلند میشیم و خودمون رو در آینه میبینیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، با لبخندی پر از گرما و عشق به همسایه بغلیمون، با در آغوش گرفتن همکارمون که البته میدونم در این روزها همچنان باید این فاصله های فیزیکی رو حفظ کرد، ولی حتی میشه با دست تکان دادنی پر از عشق و لطف و صفا این جریان محبت رو در زندگیمون زنده و گرم نگه داریم. خب دیگه بله، رسیدیم به مجموعه برنامه جدید این هفته. همونطور که از هفته گذشته وعدش رو بهتون داده بودیم، از این هفته شما شنوندگان عزیز ما میتونید که شنونده مجموعه برنامه جدیدی باشید با عنوان قهرمانان بی‌نقاب، و ازتون دعوت میکنم که به قسمت اول از این برنامه گوش کنید.
قهرمانان بر ترس‌هایشان غلبه میکنند. قهرمانان به فراتر از خود مینگرند. قهرمانان دنیا را نجات می دهند، گاه با قدرت‌های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب.
قهرمانان بی نقاب.
قصه های واقعی از قهرمان های واقعی،
برگرفته از Humans of New York،
کاری از غزل سرمد
و نوید توکلی. قهرمان اول، مامان قوی. بابا میتونست خیلی مهربون باشه، حداقل یکی دو هفته در ماه، ولی بعد داروهای مسکنش تموم می شد و همه چی حسابی به هم می ریخت. همیشه مجبور بودیم دوروبرش دست به عصا راه بریم. گاه و بیگاه خشونت بالا می گرفت، ولی من فقط شاهد بخشی از اون بودم، چون مامان همیشه اوضاع رو آروم می کرد. همیشه نقشه یه همسر فداکار رو بازی می کرد، برای بابا شام درست می کرد، پاهاش رو ماساژ می داد و کارهای خونه رو انجام می داد. 14 سالم بود که یه شب وقتی داشتم آماده می شدم که بخوابم، صدای افتادن یه چیز سنگین رو شنیدم. بابا عمدن اووردوز کرده بود. توی راه بیمارستان داشت میمرد. عملیات اورژانسی تیم پزشکی زنده نگهش داشت. یک ماه بعد مامان دوباره تو جیبش مواد پیدا کرد و بالاخره از خونه انداختش بیرون. مامان 3 شیفت کار میکرد تا خرج ما رو بده. ساعت 5 صبح بیدار می شد و به عنوان نظافتچی کار می کرد. بعدش باید توی کتابخونه و بعدم توی سوپرمارکت کار می کرد. با این حال بازم برای تشویق من تو درسای مدرسه و بعدها حمایت از من توی دانشگاه وقت پیدا می کرد. چند وقت پیش من سال اول رزیدنتی دوره پزشکی رو تموم کردم و مامان اومد دیدنم. ما یه کابین توی جای دنج کرایه کردیم و هر شب ساعتها توی استخر آب گرم با هم وقت میگذروندیم. نمیدونم چی شد که اون لحظه رو انتخاب کرد تا در مورد زندگیش برام حرف بزنه. اعتراف کرد از اینکه این همه سال با پدرم مونده بود پشیمونه، ولی اون موقع فکر میکرده چاره دیگه ای نداره. اون توی محیط مذهبی با این باور بزرگ شده بود که زن باید پای شوهرش بمونه. مامان گفت که بابا خیلی بیشتر از چیزی که من متوجه شده بودم کنترلگر بوده. تعریف کرد که بابا بهش اجازه نمیداده تحصیل کنه یا سر کار بره یا حتی برای ما چیزی بخره. هیچ وقت اجازه نمیداده مامان به چشم ما کسی باشه که باهاش خوش میگذره یا مادر باهوشی به نظر برسه. و اگه مامان میخواسته جلوش وایسه، ممکن بوده کار به خشونت فیزیکی بکشه. ولی ما هیچ وقت این چیزا رو نمیدیدیم، چون مامان خودش رو در مقابل همه اینا سپر می‌کرد و نمی‌ذاشت ما چیزی بفهمیم. تمام اون سال‌ها می‌دیدیم که همه چیزو به بابا واگذار می‌کرد، همه قبضا، همه تصمیما. حتی هیچ وقت تو اتوبان رانندگی نمی‌کرد. همیشه بابا همه کاره بود. هیچ وقت به نظر نمی‌اومد که کنترل اوضاع دست مامانه. ولی من بچه‌تر و نادون‌تر از اون بودم که بفهمم قضیه از چه قراره و چه اتفاقی داره میفته، که مامان ما رو از چی محافظت میکنه و در نهایت ما رو از چی نجات داد. من هرگز نفهمیده بودم که تمام این مدت اونی که قوی بود مادرم بود.
قهرمان دوم، خانم ریپلی. سرپرستی موقت من و برادرم وقتی کوچیک بودیم به خانواده‌های مختلف داده شد. برادرم خوش شانس بود چون سرپرستیش به خانواده ریپلی رسید. من تا 3 سال به 4 تا خانواده مختلف سپرده شدم و هر کدوم بدتر از اون یکی بودن. من هر چند ماه یه بار می‌رفتم دیدن برادرم. خانم ریپلی برای نهار ما رو می برد رستوران. توی یکی از این قرارهای نهار متوجه زخمهای سر تا سر بدنم شد و فوراً ترتیبی داد که من هم با خانواده اونا زندگی کنم. تا اون زمان کلمه خانواده برای من مفهومی نداشت، اما خانم ریپلی کاری کرد که احساس کنم توی اون خونه پذیرفته شدم. هر موقع کار اشتباهی می کردم، خانم ریپلی کنارم می نشست و برام توضیح می داد که چرا این کار درست نبوده. اما بعدش حتما می گفت قرار نیست از اینجا بری، چون دیگه عضو خانواده مایی. مدت کوتاهی بعد از اینکه وارد اون خانواده شدم، مشخص شد که آقای ریپلی سرطان داره و همون سال فوت کرد. دنیای خانم ریپلی زیر و رو شد. اونها از زمان دبیرستان به هم علاقه داشتن و با هم بودن و حالا خانم ریپلی با دو تا فرزند خونده تنها شده بود. اگه ما رو به پرورشگاه برمیگردوند، هیچ کس سرزنشش نمی کرد. اما در عوض خانم ریپلی ما رو برد دادگاه و فرزند خوندگی ما رو دائمی کرد. ما ستا به شهر میسیسیپی نقل مکان کردیم. اونجا توی یه کاروان زندگی می کردیم. خانم ریپلی برای پول درآوردن و بزرگ کردن ما هزار جور شغل کوچیک و بزرگ رو قبول کرد. ما هیچ وقت پول زیادی نداشتیم، ولی سینما می رفتیم. شبای مخصوص بازی‌های خانوادگی داشتیم. اون ما رو با بازی‌های تیمی و دسته‌های پیشاهنگی سرگرم می کرد. الان که فکرشو می کنم، حتما خیلی نگران و مضطرب بوده. ولی اون موقع‌ها ما اصلاً چنین چیزی رو حس نمی کردیم. فقط یادمه که کلی حس خوب بهم می داد. همیشه می گفت تو باهوشی، تو خوشگلی و تو با وجود همه اون مشکلات دووم آوردی، چون خیلی قوی هستی. وقتی به نیروی دریایی ملحق شدم خیلی گریه کرد، ولی میدونستین بهترین فرصت برای کالج رفتنمه، چون اینطوری نیروی دریایی شهریه کالج رو پرداخت میکرد و بالاخره هم از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شدم. پارسال دخترم به دنیا اومد. این قضیه منو دچار یک کشمکش احساسی کرد، چون متوجه شدم که هر تصمیم کوچیک من چقدر حساسه و چقدر میتونه روی آینده دخترم تأثیر بذاره. و بعد به این فکر کردم که زندگی من میتونست چقدر متفاوت باشه، چون سالهای اولیه زندگی من درست خلاف چیزی بود که یه بچه باید تجربه کنه. با توجه به اون سالها من الان باید یه موجود شکست خورده و افسرده باشم، ولی نیستم، چون 30 سال پیش مادرم تصمیم گرفت منو نگه داره و به طرز معجزه آسایی علی‌رغم همه غم و دلشکستگیش اونقدر عشق تو وجود من ریخت که بتونم التیام پیدا کنم.
دوستی داشتم که همیشه بر این باور بود که خوشبختی یعنی پذیرفتن و زندگی کردن همه احساسهایی که انسان در زندگی میتونه داشته باشه. هر اتفاقی در زندگی در کنار احساسهای خوبی که به ما میده میتونه و شاید احساسهای دردناکی هم به ما بده. اما واقعیت زندگی اینه که هیچ چیز باقی نمیمونه، هیچ چیز ابدی نیست، نه لبخندهای از ته دل و نه غمهای نفسگیر، تموم میشه. و حالا با گذشت سالها و دیدن این روزها و سختیهای دنیای امروزمون بیشتر به باور اون دوست قدیمی پی میبرم که واقعا هر احساسی پایانی داره. اجازه ندیم که این احساسهایی که در زندگی به وجود میاد هر چقدر هم سخت ذهنمون رو گیر بندازه. بذاریم در جریان این آمدنها و رفتنها، در میان این شادیها و غمها هر چقدر هم سخت زندگی کنیم، چرا که زندگی امتداد و تکرار همین احساساته. خب دوستان عزیز ما، با امید اینکه زندگی هر کدوم از شما دوستان عزیزمون البته پر از شادی و دلخوشی و آرامش باشه، باید بگم که دیگه به انتهای برنامه امروز نزدیک شدیم. همینجا مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.